الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن إمامنا الكاظم عليه الصلاة والسلام: إذا مر بك أمران ولا تدري أيهما صواب أو ولا تدري أيهما صوابا فانظر أيهما توافق هواك فخالفه. إذا مر بك أمران ولا تدري أيهما صواب فانظر أيهما وافق هواك فخالفه. اگر دو امری به تو رسید که خواستی یکی را انتخاب کنی و مورد عمل قرار بدهی، نگاه کن و ببین کدام یک از این دو با هوا و هوس و نفس و طبیعت و ابعاد حیوانی تو سازگاره، با او مخالفت کن، نقطه مقابلش رو بگیر، کار دیگری را بگیر. در مقام انتخاب اعمال سر دوراهی ها برای همه ما اتفاق میفته. این شرایطی پیش میاد، یک طرف هوا و هوس، یک طرف عقل و فطرت. اونجا موافق با هوا و هوس رو رها کن و مطابق با عقل و فطرتی که انجامش هم ممکنه سخت باشه اون رو بگیر. این نقشه راهی است که اولیاء خدا برای بندگانی که دوست دارن عاقبت به خیر بشند از طرف پروردگار مشخص کردند. برای همه نقشه راه است، برای اونهایی که تولید نقشه راه میکنن که ما طلبا هستیم، به طریق اولا مطرح است که انسان در گزینش ها و انتخاب ها بین فعل و ترک یا بین دو تا فعل کدام رو انتخاب کنیم و کدام رو پس بزنیم. اللهم وفقنا للخیر کله. کلام در تنبیهاتی بود که در ادامه بحث ذبح مطرح شد. این جلسه 19 از مباحث مستحدثه به اینجا رسیده ایم که قاعده سوق می تواند مشکل شبهه موضوعیه را حل کنه. قاعده سوق حاکم بر اصالت عدم تزکیه است. قاعده سوق اماره است، علمی است. اصالت عدم تزکیه اصل است با موضوع شک. هم میتواند قاعده سوق حاکم لحاظ گردد و هم میشود وارد باشد. بر همین اساس صاحب جواهر می‌فرماید: انما یباع فی اسواق المسلمین من الذبائح واللحوم والجلود یجوز شراؤه ولا یلزم الفحص عن حاله انه جامع شرائط الحل اولا بل لا یستحب. تو سوق مسلمین حتی استحباب نداره که بپرسی این چرمی که میخرم، این گوشتی که میخرم، این اجزای حیوانی رو که میخرم، اینها ذبحش دارای شرایط بوده یا نبوده. بل لعله مکروه، بالاتر مکروه هست که بری تفحص کنی ببینی این بله تزکیه شده حیوانش یا تزکیه نشده است. چرا لنهی عن فی صحیحت الفضلاء؟ در روایتی که فضلاء او رو نقلش کردن، مقصود از فضلاء زراره هست، یکی فضیل ابن یسار هست و محمد ابن مسلم. این سه نفر از فضلای قوم در باب رجال این حدیث رو نقل کردن. از امام باقر پرسیدن که آقا گوشت از اسواق بخریم، وقتی میخواییم بخریم، کسانی که میخوان بخرن، لا یدرون ما صنع القصابون، مشتری ها نمی دانن که این قصابا چه کردن، درست ذب کردن، مراعات کردن قواعد شرعی رو، مراعات نکردن. فقال، امام باقر فرمودن کل اذا کان ذالک فی سوق المسلمین ولا تسأل. این نهی که اینجا آمده لا تسأل، مرحوم صاحب جواهر از این نهی استفاده کراهت کرده است، حمله بر کراهت شد. کل اذا کان ذالک فی سوق المسلمین ولا تسأل عن، جواهر جلد 36 صفحه 138، وسائل جلد 16. بر همین اساس صاحب جواهر میگوید قاعده سوق فراگیر است و ظاهر این قاعده عدم الفرق بین ما یؤخذ من السوق بین معلوم الاسلام و مجهوله و بین مستحل ذبائح اهل الكتاب من المسلمین و غیره. این سوق، سوق فراگیریه. شما یه جنسی رو از سوق مسلمین میخری ولی فروشنده رو نمیدونه اصلا مسلمان هست یا مسلمان نیست، ولی تو سوق مسلمین داره خرید فروش میکنه. نمیدانی این فروشنده از کسانی است که ذبیحه اهل کتاب را حلال میشمارد یا حلال نمیشمارد. این فروشنده تو بازار مسلمین، اما چنین فراگیری داره، یعنی سوق مسلمین یک اماره است که شارع مقدس خیلی مایه روش گذاشته، خیلی تقویتش کرده. به تعبیر من شبیه اصالت و طهارهی که در باب مشکوک و نجاسه توصیه میشه هی بگی طاهره طاهره طاهره، سوق مسلمین هم چنین جایگاهی داره. برای خودتون شک ایجاد نکنید، حتی بینید از یک غیر مسلمان که نه، مشکوک الاسلام یا مسلمانی است، فرض کنید سنی، شاید مسلمانی باشد سنی که ذبیحه اهل کتاب را حلال بداند و ما حلال نمیدانیم مثلا. بعد نتیجه میگیره صاحب کفای، صاحب جواهر، فما عن التحریره، تحریر مرحوم علامه، من اعتبار کون المسلم مما لا یستحل ذبائح اهل الكتاب واضح و ضعف. این که علامه در تحریر فرموده است باید از مسلمی بخری که اون مسلم حلال نمیداند ذبیحه اهل کتاب را، این فهم ضعیفه. این تحت سیطره قاعده سوق در آمده. قاعده سوق اینا رو ذوب میکنه، یجب، گویا قاعده سوق یجب با این احتمالات را یا این تشکیکات را، سوق دیگه، خصوصا بعد اشتهار الجواز بین المخالفین الذین کان. اون چی که مهم هست در فرمایش صاحب جواهر همینه که قاعده سوق وسعت داره، وسعتش در حدی است که احتمالاتی از این دست یا مثل نظریه مرحوم علامه در تحریر اینا ذوب میشند و مجبوب. خلاصه سخن این شد که اصالت عدم تزکیه توسط سوق مسلمین یا ید مسلمین یا صنع مسلمین. در جلسه قبل هم اشاره شد سوق مسلمین، ید مسلمین، صنع مسلمین در بعضی از روایات آمده. به صورت قاعده حاکم یا قاعده وارد در بحث ما قابل توجه است. اینا تموم کردیم این قسمت رو. حالا نمیدونم جلسه قبل عبارت رو خوندم یا نخوندم، از باب احتیاط دوباره خوندم عبارت حساب جواهر رو. میریم سراغ اصالت البراءه، جایگاه تحت این عنوان، جایگاه اصالت البراءه و اصالت عدم تزکیه، رابطه این دوتا. سوق که اماره شد، سوق مقدمه بر اصالت عدم تزکیه، اما اصالت عدم تزکیه‌ای که چند روزی شد تو جلسه قبل شروعش کردیم، در بحث اصالت عدم تزکیه‌ای که یک اصل موضوعی است، با وجود قاعده سوق کنار زده شد. اما با وجود اصالت البراءه یا اصالت الحلیه، اینجا چه رابطه ایست بین اصالت عدم تزکیه و اصالت البراءه عن حرمت الاکل؟ گوشتی به دست شما رسیده یا پوستی به دست رسیده میخواید ازش استفاده کنید، مشکوکه، شبهه موضوعی است. از یک طرف اصالت عدم تزکیه میگوید تزکیه نشده، لذا باید اجتناب کنی. از یک طرف شک در حرمت استفاده داری، حرمت اکل داری، حرمت بهره بردن داری. خب این که شبهه موضوعیه، شک در شبهه موضوعیه است، مجرای براءته. اینجا اگه براءت جاری کنیم، فتوا میدیم به این که از این پوست استفاده کن، پوستین را بپوش، باهاش نماز بخوان، گوش باشه، بخور، اشکال نداره. در اینجا چه باید کرد؟ اینجا همونطور که قبلا هم اشاره شده بود، اصل موضوعی همیشه مقدم است بر اصل حکمی. تزکیه موضوع، اکل و شرب یا پوشش حکمه، حلیت اکل، حلیت لبس حکمه. تزکیه موضوع است برای این که ببینیم اکلش حلال است یا حرام است. با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسد، ولو هر دو شبهه موضوعیه باشه. هر دو هم شبهه موضوعی است، هم اصالت عدم تزکیه، همین مثالایی که زدیم، یه پوستی خریدیم، یک گوشتی رو خریدیم، شبهه موضوعیه داره. قاعده سوق رو فعلا کارش نداریم، ما هستیم این دوتا. می شود اصالت البراءه جاری کرد و اصالت عدم تزکیه رو کنار گذاشت؟ طبق قاعده نمی شود. لکن مرحوم سید عبدالاعلای سبزواری رضوان الله تعالی علیه که از معاصرین هست، در جلد 5 از کتاب مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام که شرح بر عروه است، در جلد 5 ایشون میفرماید اصل عدم تزکیه جاری نمی شود. در دوران امر بین اصالت عدم تزکیه و اصالت الحلیه یا اصالت البراءه، اصالت عدم تزکیه جاری نمی شود. به جهت این که اصالت عدم تزکیه به دو وجه کنار میره، به دو صورت دفع می گردد. صورت اول فرماد اصالت عدم تزکیه مبنا و جایگاهش استصحاب است. استصحاب تا وقتی جاری می شود که متیقن سابق از بین نرفته باشند. این به خاطر علم اجمالی، علم اجمالی به منتفی شدن حالت سابقه، به جهت علم اجمالی به انتفاع حالت سابقه، اصالت عدم تزکیه موضوعیت ندارد، جایگاهی ندارد. چون می دانیم که بین این گوشت ها مثلا هم حلاله هم حرامه و بین اینها مزکا وجود داره، پس علم اجمالی داریم که عدم تزکیه از بین رفته، تزکیه هست ولی حالا نمیدونیم این موردی که ما داریم مزکا هست یا مزکا نیست. چون داستان ورودی ما، بحث ورود ما به این مبحث یا به این داستان مال جایی بود که دستگاه مکانیزه حیوانات رو ذبح کرده، در بین اونها علم اجمالی داریم به وجود میته که زب بر نداشته، تیغ دستگاه مثلا گلوشو نگرفته یا به خاطر بیهوشی از بین رفته و امثالی. ایشون فرماد علم اجمالی حالت سابقه رو نقض کرده، علم اجمالی به وجود مزکا متیقن سابق رو از بین برده. این یک. و وجه دوم روایات اصالت البراءه، کل شیء لک حلال، روایات اصالت الحلیه، کل شیء لک حلال. با وجود این دو جهت اصالت عدم تزکیه جاری نمی شود، لکن این نظریه قابل دفاع نیست. بله، روایات کل شیء لک حلال، این کل شیء لک حلال، خب الان این موردی که در دسترس ما قرار گرفته نمیدانیم حلاله یا حلال نیست. این کل شیء لک حلال، روایات اصالت البراءه در شبهات موضوعیه، این شبه موضوعی است، براءت جاری میکنیم از اکل، از حرمت اکل، از حرمت لبس، خواهم بپوشیم پوستین رو مثلا، میدونیم که دیگه بحثمون همین بود. الان اشاره کردم، گفتم بحث ما در جایی بود که با دستگاه زب انجام گرفته و میدانیم در بین اینها بعضی از گوسفندا یا مرغا خفه شدن، نمیدونیم ولی کدومه، دستگاه اینا رو زب کرده، پوست کرده، آورده بیرون، آماده مثلا تبخ فرض کنیم، میدونیم در بین اینها بعضی، وقتی میدانید یعنی پس علم به تزکیه دارید، علم اجمالی به تزکیه هست. این علم اجمالی به تزکیه مانع است از اصالت عدم تزکیه. عرض می کنم به این که این نظریه و فرمایش قابل دفاع نیست، چون اولا اخبار در باب اصالت الحلیه، در باب مشکوک الحلیه، چیزی جز اصالت البراءت نیست. اصالت البراءت دیگه، اصالت الحلیه غیر از اصالت البراءت چیزی نیست. اصالت الحلیت ها همه زیر مجموعه براءت هم. نتیجه این روایاتی رو که مرحوم سید عبدالعلا رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنه، نتیجه شون همون براءته که در مقام عمل ما شک داریم، شبهه موضوعی است، بیایم اصل جاری کنیم، بگیم اصل عدم حرمت، اصل حلیت است. خب حلیت رو که میخواید بردارید، حکم رو میخواید بردارید، حکم را برمیداریم با اصالت البراءت. اصالت البراءت یک اصلی است که مستقیم میخوره به حکم، نافی حکم است. اصالت عدم تزکیه نافی موضوعه. با وجود اصل موضوعی که میاد موضوع حکم را منتفی میکند، چگونه میشود اصالت البراءت جاری کرد؟ وقتی اصل عدم تزکیه میگه این تزکیه نیست، مزکا نیست، حکمش هم مشخص میشه، شیء غیر مزکا میته است، میته هم حرامه. اصالت البراءت که نظر به موضوع نداشت، نظر به حکم داشت. موضوع نسبت به حکم علت و معلول است، موضوع علت، حکم معلوله. اگر اصالت عدم تزکیه میاد وضع موضوع رو روشن میکنه، میگه این میته است. اگر میته است داره حکم میکنه شرعن ها، به عنوان حجت شرعی. ما اصالت عدم تزکیه رو حجت شرعی میدانیم دیگه، استصحاب حجت شرعی است. وقتی میگه این مزکا نیست یعنی میته است، شما چگونه باز شک داری که این حلاله یا حرامه؟ دیگه معنا نداره شک بکنی حلال است یا حرام است. بعد دیگه اصالت البراءه داره میگه این میته است، غیر مزکاست، پس حرامه. خصوصا اصالت عدم تزکیه ای که هم پایه قرآنی داره هم پایه روایی. پایه قرآنیش آیه 3 از سوره مائده است، الا ما ذکیتم، میگه تا علم به تزکیه پیدا نکنی، علم به تزکیه پیدا نکنی باید حکم کنی به عدم تزکیه. خود قرآن داره میگه عدم تزکیه، روایات هم که جای خودش. این در رابطه با سخن دوم مرحوم سید عبدالعلا. ایشون فرمودن اصالت البراءت حاکم است به خاطر روایات، اصالت البراءت در ما نحن فی میدان دار است به خاطر روایات، کل شیء لك حلال. اما نسبت به علم اجمالی، شون فهمود علم با علم اجمالی متیقن سابق از بین می رود، با علم اجمالی متیقن سابق از بین می رود. یک مغالطه ای در اینجا اتفاق افتاده. علم اجمالی به وجود مزکا در بین این حیوانات یه واقعیتیست. اجمالاً ما همونطور که اجمالاً میدانیم، اجمالاً میدانیم غیر مزکا هست، اجمالاً میدانیم مزکا هم هست. انما الکلام در این است که شبه موضوعی است. موردی را که برداشتیم، گوشتی را که گرفتیم، پوستینی را که گرفتیم، نسبت به این مورد متیقن سابق نداریم. متیقن سابق کلی داریم، ببخشید، نقض متیقن سابق کلی. نقض متیقن سابق کلی چرا؟ یعنی عدم و تزکیه تبدیل شده به تزکیه، این به خاطر علم اجمالی. همونطور که علم اجمالی داریم غیر مزکا و میته بین این گوسفندها هست، علم اجمالی داریم به این که مزکا هم هست، بله آری، ولی در قالب کلیت کلی. اما در این شبهه موضوعیه، در این شبهه موضوعیه موردی رو که تصرف کردیم، از بازار خریدیم مثلا، چه پوستینه چه مثلا گوشته، نسبت به این مورد متیقن سابق نداریم. کلمه متیقن میگم یعنی نقض، نسبت به این مورد نقض متیقن سابق نداریم. گوشتی رو که در تصرف ماست فعلا نمیدانیم که عدم تزکیهش تبدیل شده به تزکیه. این مورد، این مورد مشکوکه. وقتی که مشکوک شد، ما هستیم و دوباره حرف دوم شما، روایات و کل شیء لك حلال و اصل عدم تزکیه. اصلا در شبهه موضوعیهی که مطرح هست، در همین شبهه موضوعیهی که الان ما داریم، گوش رو گرفتیم، پوستین رو گرفتیم، شک داریم، چه علم اجمالی داشته باشیم به نقض حالت سابقه به عنوان کلی، چه نداشته باشیم، علی کل حالی مشکوکه. این مورد مشکوکه، این مورد به عنوان یک شبهه موضوعیه مشکوک است که تزکیه شده یا تزکیه نشده. این مورد رو که علم اجمالی نداری، این مورد شبهه موضوعیه رو و کل مجموع علم اجمالی داره، ولی نسبت به این مورد شک بدویه. نسبت به این مورد، نسبت به این مورد از جهت نقض حالت سابقه شک بدویه. لذا همون اصل قبلی که بر همه اون گوشتا حاکمه، عدم تزکیه، قبل از این که اینا بیفتن تو دستگاه و ذب بشن، اون عدم قبل به قوت خودش باقیه، اصالت عدم تزکیه جاری میشه. لذا این فرمایش قابل دفاع نیست. و صلی الله علی محمد و آله.